سه دو یک شروع.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام. نام کتاب زن در تاریخ نگاری صفویه و تألیف دکتر عباس قلی غفاری فرد، اسم تلفظ اصلی اسمشون هستش، ناشرش هم مؤسسه انتشارات امیرکبیر هستش. چاپ دوم سال 1387 اتفاق افتاده و مشتمل بر 113 صفحه و کتابخانه نابینان فارسی زبان برلین هم که این کتاب رو زحمت کشیدن و صوتیش کردند. کتاب رو انتخاب کردم به این دلیل که خب رشته اصلی خودم بود و حوزه مطالعات خودم تاریخ، و چیزی که ما کم داریم در تاریخ همین مسائل در واقع اجتماعی، و حالا یکی از بخش‌های مسائل اجتماعی نقش زن هستش، و کتاب دقیقا داره به اون چیزی اشاره میکنه که در قرن 19 هم مکتب آنال بر پایه اون در تاریخ نگاری در واقع راه اندازی شد که ما علاوه بر تاریخ سیاسی به تاریخ اجتماعی هم نگاه کنیم، و قطعا مطالب سودمندی داره. و ما در حوزه کتاب‌های تاریخی خب سه دسته کتاب‌های تاریخ روایی داریم، تاریخ‌های تحلیلی داریم و تاریخ‌های روایی تحلیلی، که این کتاب هم از جهت اینکه روایت می‌کنه و هم تحلیل می‌کنه در حوزه کتاب‌های روایی تحلیلی یا به اصطلاح دقیق‌تر تاریخ‌های ترکیبی قرار می‌گیره. و درباره بخش‌بندی کتاب یک کار قشنگی واسه تاریخ نگارها انجام داده، و کاری که شاید واسه کسایی که به تاریخ عمومی علاقه دارن قشنگ نباشه این هستش که نیومده یک خط تاریخی رو بیان کنه، یعنی از شاه اسماعیل شروع کنه و به شاه سلطان حسین ختم کنه. اومده کاری که کرده این بوده که موضوع بندی کرده و در 9 بخش که بعضی از این بخش ها زیر فصل هایی دارند به موضوعات اشاره کرده. در بخش اول که جانبازی هستش به فدا شدن یا کشته شدن زنان در راه رسیدن اشخاصی به افراد، یا کشته شدن اشخاصی در راه رسیدن زنان به یک سری اهداف در واقع انجام شده. در میادین نبرد بخش دوم هستش که به فعالیت‌های زنان در میادین جنگ اشاره کرده و اتفاقاتی که برای زنان افتاده، و از این جهت که ما به هیچ عنوان در منابع تاریخی اطلاعات زیادی درباره سایر زنان نداریم، صرفاً به گزارش درباریان پرداخته و تاجلی خانم و بهروز خانم رو بولد کرده. تاجلی خانم رو ما قطعاً داشتیم در میدان نبرد، اما این که اسیر شده یا نشده در واقع محل بحث هستش که به خاطر زیغخت و به خاطر اینکه به نوعی در واقع اشتیاق ایجاد کنم در خوانندگان محترم ازش میگذرم. سیاست و درگیری در توطئه‌های سیاسی عنوان بخش بعدی هستش که به سیاستمداری زنان اشاره میکنه و در واقع کارهایی که در زمینه‌های سیاسی و بیشتر توطئه‌هایی که انجام دادند، به عنوان مثال عزل و نصب هایی که شخص پریخان خانم انجام داده، و واقعا شخصیت عجیبی داره. من توصیه میکنم حتی درباره همین پریخان خانم برید مقالات رو بخونید، که خودش شاه اسماعیل دوم رو با دستان خودش به حکومت میرسونه و بعدش خودش هم همون رو عزل میکنه و شاه محمد خدابنده رو در واقع میرسونه به حکومت. در عرصه وساطت، شفاعت، حمایت و مشاوره عنوان بخش بعدی هستش. در این بخش در واقع فعالیت زنان در همین زمینه‌هایی که گفتم رو مطرح میکنه، و اینکه من بخوام مسئله رو بازتر کنم وقت خودم میره و از هر اومن شمس، و در واقع وقتم رو واسه چیز دیگه ای دارم نگه میدارم. حرمسرا عنوان بخش بعد هستش. در این بخش نویسنده کاری که کرده اومده که به حرمسرا پرداخته و تصویری که در ذهن اکثر ما از حرمسرا موجود هستش رو شاید بتونیم بگیم که تغییر میده. اکثر ما حرمسرا رو محلی میدونیم که زنان در اونجا به عیش و عشرت می پرداختند، و نویسنده به زیبایی من متن حرمسرای این کتاب رو با سایر متون که در کنار هم قرار دادم دیدم که چه گزارش زیبایی نویسنده اومده و از حرمسرا ارائه کرده. نقش زنان در علم و سازندگی هرچند بولد نیست در هیچ یک از اثار تاریخی ما، ولی نویسنده اومده و بیرون کشیده این اطلاعات رو و در واقع در اختیار ما قرار داده. روسپیگری عنوان بخش بعدی هستش که واقعا یکی از نکات برتر این کتاب میشه گفتش هستش، چون اکثر نویسندگان به جهت محدودیت هایی که وجود داره جرأت نمی کنند به این مسئله بپردازند، یا اگر هم بپردازند به نحوی هستش که سانسور میشه، و این نویسنده طوری انجام داده این کار رو که از سانسورش هم جلوگیری کرده. مجازات زنان بخش بعدی هستش که مجازات هایی که برای زنان در نظر گرفته می شده، حالا سوزوندن، خفه کردن در آب، انداختن در بخاری و همه اینها، که واقعا بخونید کتاب رو، کتاب جالبی هستش. و مراسم ازدواج و زن در خانه تنها بخشی هستش که از دربار فاصله می گیریم ما در این بخش و به تاریخ اجتماعی می پردازیم. و واقعا دیگه اینجا ما غرق در مکتب آنال خواهیم شد و صد فاصله می گیریم و درباره اجتماع هستش که بحث می کنیم. بخش ها رو چون من میدونستم که افرادی قبل از من خواهند بود و ارائه خواهند داد، من صلاح نمیدونم بیشتر از این باز کنم و میگم که بخونید حتما کتاب رو. این کتاب یک کتاب تخصصی هستش برای ما که مطالعات تاریخی داریم، ولی افراد عمومی هم میتونید از این کتاب بهره ببرید. از این جهت میتونید بهره ببرید که شما اول کتاب های دیگری رو معرفی و مطالعه کنید که واقعا از نظر منابع هم خود همین کتاب یک رفرنس خوبی هست برای کسانی که علاقه داشته باشند به مطالعه. هم منابع دست اولی که معرفی کرده، نظیر تاریخ عالم‌آرای امینی، عالم‌آرای عباسی، تاریخ الفی، اکبرنامه و همه این تاریخ هایی که اومده معرفی کرده، واقعا از منابع دست اول و ناب ما هستند. و در واقع منابع دست دوم مثل ایران عصر صفوی راجر سیوری، تاریخ اجتماعی ایران عبدالرضا هوشنگ مهدوی و اینا کتاب های جذابی هستند که میتونید مطالعه کنید و گزارش جامعی میده. نگرش نویسنده نسبت به زن رو ما نمیتونیم بگیم که مثلا از فلان دیدگاه داشته نگاه میکرده، چون واقعا چیزی که من در سراسر این کتاب دیدم این بود که جانب امانتداری رو رعایت کرد درباره تاریخ و اصطلاحا به قول یکی از اساتید محترم ما دین خودش رو به تاریخ ادا کرد، از این جهت که واقعا بیطرفانه حرف زد، نه اومد گفت که زنها مظلوم بودند. حالا من کاری با این مسئله و ابعاد فمینیستیش ندارم، نه اومد خیلی مظلوم جلوه داد زنها رو، نه اومد خیلی زنها رو موجودات پلیدی جلوه داد که در سیاست دست داشتند. در واقع اون چیزی که ما در سایر منابع میخوندیم و یک مورخ و پژوهشگر به راحتی میتونه اینها رو تطبیق بده از طریق مطالعه تاریخ، اومد و بیان کرد و این در واقع اوج هنر یک تاریخ نگار رو میرسونه که به موضوعش این چنین زیبا اشاره کنه، نه جانبدارانه به قضیه نگاه کنه، نه تعصب‌آمیز و نه اینکه بخواد در واقع دور بشه. من البته نگرش خودم رو هم به نوعی گفتم، ولی اگر بخوام مفصل تر بحث کنم راجع به نگرش خودم به محتوای کتاب، یه خورده بحث من تخصصی میشه، از این جهت که واقعا ما به زیبایی میشنویم که تاریخ رو حاکمان و فاتحان مینویسند و تاریخی که حاکمان مینویسند، البته این نقطه ضعفی هستش که در تاریخ نگاری کشور ما وجود داره، در بقیه کشورها هم هستش، ولی نه به قوتی که ما در واقع مشاهدش میکنیم. ممنونم، متشکرم. تاریخ نگاری ما خیلی دیگه به صورت افراطی اومده و پرداخته به این مسئله که و در واقع پادشاه چه کار کرده، و نه تنها زن، به درباریان هم شاید اشاره چندانی نکرده. این در حالی هستش که در تاریخ نگاری سایر کشورها ما این مسئله رو میبینیم که حتی مثلا من اگر بخوام درباره تاریخ بیزانس بهتون مثال بزنم، جزئیات دقیقی از همه ملکه ها در دست داده، کما اینکه ما در این کتاب و در تاریخ صفویه حتی اطلاع نداریم تاجلی خانم یا تاجلو خانم در کتاب اسیر شده یا نه، که خب این خودش هم یه مسئله هستش و گناهی و حرجی بر نویسنده نیست. از این جهت که نویسنده کتابهایی که خودش خونده رو در این زمینه اومده و رفرنس داده. تنها موردی که داشت و من این رو حالا شاید باز میگم، یه نفر که تاریخ عمومی مطالعه میکنه بهش توجه نکنه، یک جایی به کتاب رستم و تواریخ رفرنس داد که خود رستم و تواریخ از نظر مورخان و کسانی که تاریخ کار میکنن چندان در واقع حائز اهمیت نیستش و خب میتونست به منابع قوی تری که به همون مسائل درباره حرمسرا اشاره کردند هم بپردازه. ما محدودیت هایی درباره سفرنامه ها داریم، از این جهت که در سفرنامه ها نمیتونستند در جامعه زنان حضور داشته باشند و این کتاب اون جزئیاتی هم که از سفرنامه ها وجود داشت رو به زیبایی تونست بیرون بکشه و مطالعه کنه. اگر پیش زمینه ای دارید از این کتاب، یعنی تاریخ های عمومی صفویه رو خوندید، حتما این کتاب رو هم مطالعه کنید. اگر هم ندارید باز هم مطالعه کنید، چون در خلال اطلاعات جزئی که میده واقعا اطلاعات کلی ارزشمندی از دوره صفوی هم میده، و موردش این هستش که خطی نیستش. من اول عرایزم هم گفتم وقت من 10 ثانیه دیگه به اتمام میرسه. در پایان از همتون تشکر میکنم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و متعال میسپارم. خدا نگهدار.
فرصت شما به اتمام رسید. میکروفون شما بسته شد. خدا نگهدار.